قرآن. همراه با هم می شنویم آیاتی از سوره علق با نوای شیخ سید متولی عبدالعال، آیات 1 تا 5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان الظهر به افق شرعی تهران با نوای استاد محمد حسین ابو زید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
جان. آقای من، مولای بزرگوار و تنهای من، اکنون در پایان این ارادتنامه کوتاه که تخزل مهر ناتمام من است، چه میتوانم بگویم؟ در آستان بلند تو چه میتوان گفت جز آه که تمام رازها و دردها را در هم پیچیده است و کام و کلام را می سوزد. آقای من، سزاوار تران است که این آه را به دعایی که تو را سزاست چون از پیشگاه آسمانی اجداد الهی توست همراه کنم و مهرت را در جانم به این آرزوها دوباره در آغوش گیرم.
اللهم وفی کن سا ولی ان و حافظ و قائد و ناصر و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت او و تمتعه فیها
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهاتون خوشا به سعادت اونهایی که در نخستین لحظات عاشقانه دلبری بر سر سجاده حاضر میشن. ملتمس دعای خیر شما هستیم. همچنان از رادیو فرهنگ قرار آدینه رو میشنوید. اما به 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 مدیر گروه که دست و دلباز باشه اینجوری ها میشه دیگه. یه ارتباطی رو دوستان عزیز اتاق فرمان تایید کننده میخوام ترسا با مدیر گروه محترممون تاریخ و اندیشه خانم دکتر کردی برقرار کردن. خانم کردی گفتن امروز دو تا برنده خواهیم داشت انشاءالله. هم تلفن ها زیاد هست هم پیامک های شما. انشاءالله که این دو برنده که به شکل به هر حال قرعه کشی دارن انتخاب میشن جوایز پیشاپیش مبارکشون باشه. همچنان تا ساعت حوالی ساعت 12:20 دقیقه فرصت دارید که همراه ما باشید. اما نماز جمعه پیش از اون که فقط یک عبادت فردی باشه سنگری برای بصیرت، مقاومت و تبلور ارزش‌های الهی. این سنگر در طول تاریخ با حضور شهدای روحانی و فرماندهانی که جان خودشون رو در راه دین و مردم فدا کردند پیوند خورد و به نمادی از فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شد. هر خطبه و هر جمعه یادآور اینه که ایثارگری فقط در میدان جنگ یا میدان عمل نیست، بلکه در حضور اجتماعی ترویج حق، آموزش و صیانت از ارزش‌ها هم تحقق پیدا میکنه. همین هستش که انشاءالله ما سعی میکنیم این ویژگی ها رو نسل به نسل به نسل دیگری انشاءالله منتقل بکنیم تا این جامعه منتظر رو به سوی استقامت، امید و فداکاری انشاءالله همیشه و همواره پویا در حرکت باشه. در همین ارتباط میخوام گپ و گفتی داشته باشم با برادر گرانقدرم حجت الاسلام و المسلمین پرویزی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه که همراه ما هستند. ایام بر شما مبارک و مهنا. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
قبول باشه انشاءالله طاعت و عبادتتون.
بزرگواری.
عرض تبریک و تهنیت هم داریم هم ایام ربیع و هم که در آستانه میلاد رسول گرامی اسلام هستیم در خدمت شما.
زنده باشید. خیلی ممنونم. آقا با توجه به جایگاه والای شهدای روحانی و فرماندهانی چون شهید بزرگوار قدوسی و شهید گرانقدر وحید دستشردی، حضرت عالی چگونه حضور و پیام این شهدا رو در نماز جمعه میتونید به عنوان یک سنگر برای بصیرت، ایثار و مقاومت تبیین بکنید که انشاءالله یک پیوند ناگسستنی بین فرهنگ ایثار و شهادت در سنگر بصیرت افزایی باشه؟
بله ممنون هستم. خدا به شما خیر بده
از
اینکه وارد این بحث شدید و یاد شهید عزیز، شهید والا مقام، شهید آیت الله قدوسی و شهید هوشنگ وحید دستشردی که از شهدای بسیار والا مقام هست و امروز هم روز شهادت این دو شهید بزرگوار هست که هم عرض تسلیت داریم خدمت عزیزانمون و هم من نکاتی عرض کنم. ابتدا من خیلی خلاص از شهید قدوسی بگم. اگر بنا سنگرهای نماز جمعه ما با حضور علما و بزرگان و مردم انشاءالله پرفروغ باشه و رونق داشته باشه، اخلاق شهید قدوسی رحمت الله علیه آیت الله قدوسی باید تسلحه همه ما باشه، همین کسانی که مخصوصا در سلک روحانیت هستن. شهید قدوسی با اون مقامی که داشته، شاگرد آیت الله عظما طباطبایی رحمت الله علیه بوده، داماد مرحوم آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بوده و در اوصاف مقام علمی و معنوی شهید قدوسی، بنده که خیلی کوچیک هستم که بخوام درباره این شهید بزرگوار صحبت کنم، ولی مطالب بسیار زیادی هست که چون فرصت نیست، فقط من یکی دو نکته ویژه عرض کنم. شهید قدوسی به عنوان اولین دادستان‌های انقلاب اسلامی بوده که به حکم حضرت امام به دادستانی انتخاب شدن.
بله.
در حالات این شهید اومده اونقدر با مردم ارتباط داشتن و رفت آمد داشتن که مورد اعتراض حتی بچه حزب اللهیا، حتی خوبان قرار گرفتن.
بله.
که چرا شهید قدوسی، چون در ایشون به روی همه باز بود، حتی اون زمان که سال 60-61 سال 60 که ایشون به شهادت رسیدن و اون زمانی که ایشون دادستان بودن، افرادی که داریم در حالات ایشون، افرادی که مراجعه میکردن، خب بعضی حالا از نظر حجاب مشکل داشتن، بعضی طاغوتی بودن، ولی شهید قدوسی می نشست ساعتها با اینها گفتگو میکرد، حرفشو میشنید و درد دل اینها رو میشنید.
بله.
این یک نمونه از سبک زندگی علمای ما هستش که امروز اگه ما بناس در جامعه خدمتی داشته باشیم، یکی که واقعا چه در سنگر نماز جمعه چه در جاهای دیگه، مخصوصا عزیزانی که به عنوان روحانی مسئولیت دارن، باید گوش باشن برای مردم، به تعبیر قرآن که در وای رسول خدا هست اذن باید باشن، بشنون حرف مردم.
بله بسیار خوب.
و این یکی از اون عادت هاست. باز ما، من این خلاصه کنم از شهید قدوسی، داریم که روزی شخصی و چند نفر خانم به منزل ایشون مراجعه کردند و پاسدار شهید قدوسی میره دم در.
بله.
ظاهراً یک دختر 18 ساله و چند دختر کوچیک بودن که مراجعه میکنن، به اتفاق یک خانمی که محسن بودن. به این پاسدار صحبتشون میکنن، بعد شهید قدوسی میگه چی گفتن اینا؟ میگه آقا اینا افرادی بودن که این 3-4 نفری که اومده بودن، این 3-4 تا دختر کوچولی که اومده بودن، پدرشون قاچاقچی بوده زندان هستش، مادرشون هم معتاد هست زندان هست و اومده بودن که شما کمکی کنید. بعد این پاسدار میگه من فردا، شهید قدوسی به من سفارش کرد، به من فردا بگو که مادر رو آزاد کنیم، این بچه ها به مفسده میفتن اگه مادر نداشته باشن. پاسدار شهید قدوسی میگه فردا شهید قدوسی به من یادآوری کرد، گفت من یادم رفته بود. گفت چی شد اون موضوع، شما پیگیری کردید؟ عرضم اینه که شهید قدوسی واقعا یک الگوست در همه ابعاد وقتی که ما نگاه میکنیم و رحمت الله علیه، رحمت خدا بر این شهیدان ما باشه، شهید قدوسی، شهید بهشتی، که این شهید بزرگوار از افتخارات جمهوری اسلامی هستش و از شاگردان ما بر رضا امام خمینی رحمت الله علیه و مدرسه حوزه علمی که در قم بنا کردن، مدرسه حقانی که بعدن باز این مدرسه به اسم شهیدین هم باز شعبه دیگه زده شد و شاگردان بسیار بزرگی در این دو حوزه پرورش داده شده و در حال پرورش دادن هستن.
خیلی ممنون، متشکر هستم.
اگه فرصت هست من یک جمله از شهید دستجردی عرض کنم خدمت شما. در حد 30 ثانیه عرض کنم. شهید دستجردی با اینکه یک پلیس بود، یک نیروی از شهربانی زمان شاه بود، ولی در حالاتش داریم از همون زمان نوجوانی اهل مسجد بود، رساله امام رو عمل میکرد، حتی تو اون خفقان دوران شاهنشاهی که ایشون خودشون به عنوان فرمانده، به عنوان کسی که در کلانتری بودن یا شربانی اون وقت بودن، و این شهید بزرگوارم جز شهدایی که در کنار شهید رجایی و باهنر به شهادت رسیدن، که انشالله از همینجا به روح این دو شهید بزرگوار و همه شهدایمون، مثلا شهدای 12 روزه که جنگ اسرائیل بر ما تحمیل کرده بود، سلام و درود و رضوان الهی تقدیم میکنیم. خداوند انشالله به همه شما خیر بده. از
ممنون،
ما
ممنون از شما
هستم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکر از همراهیتون. شما رو به خدا میسپاریم. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین پرویزی، مدرس مبرز حوزه و دانشگاه.
کلام مولا در بیان امامان جمعه.
چند سالی است به بهانه دروغین ترویج محبت اهل بیت و ترویج بغض دشمنان اهل بیت، اختلاف بین شیعه و سنی دارن میندازن که قطعا ریشه در بیرون از مرزها و در تفکر انگلیسی دارن. امیرالمؤمنین علیه السلام حتی با اختلاف افکنی به بهانه محبت علی به شدت برخورد میکنه. در یک بیان فوق العاده قاطع که راه عذر و بهانه تراشی و توجیه برای هیچ کس باقی نمیذاره، در خطبه 127 این عبارات رو دارن: سیح لکو فیه سنفان، آگاه باشید در آینده نزدیک دو گروه به خاطر من هلاک خواهند شد، اهل جهنم میشن. یک، محب مفرط، دوست افراطی من. دو، مبغض مفرط، که اونم به خاطر بغضی که از من به ناحق داره کارش به باطل کشیده شده. بعد فرمود شماها نه جز افراد کنندگان در محبت من باشید، نه جز دشمنان من باشید. چیکار بکنیم؟ فرمود جز گروه میانه باشید. عبارت خود حضرت رو اصلا میخونم. فرمود ایاکم والفرقه، به شدت از تفرقه بپرهیزید. فان الشاذ من الناس للشیطان، کسی که از امت جدا بشه طعمه شیطان میشه، همچنان که داریم میبینیم. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، همچنان که گوسفندی که از گله جدا بشه طعمه گرگ میشه. بعد با صدای بلند فرمود الا حواس ها جمع، من دعا الی هذا الشعار، هر کسی شما رو دعوت به شعار تفرقه کرد، هر کی میخواد باشه، فقتلوه، بکشیدش، ولو کان تحت امامتی هذا، حتی اگر زیر عمامه من علی مخفی شده باشه. چرا اینقدر حضرت به وحدت اصرار داره حتی علیه محب افراطی خودش فریاد میزنه؟ چون خود امیرالمومنین علیه السلام در یک تبیین بسیار روشن عقلانی در نهج القرآن فرمود مردم، خداوند نه قبل از شما و نه پس از شما به هیچ ملتی هیچ موهبتی نداده و نخواهد داد مگر به شرط وحدت.
عیدتون مبارک باشه، عیدتون مهنا باشه. بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد گرانقدرم استاد مهدی مهدوی عرفه رو همراه هم شنیدیم. اما امروز از شما پرسش داشتیم که اگر پیامبر مکرم اسلام برای ایراد خطبه نماز جمعه به بالای منبر می اومدن، بیشترین توصیه ایشون برای جامعه منتظر چه بود؟ الف وحدت میان مسلمانان به آمادگی برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و سه، هر دو مورد تلفن بشنوید.
با عرض سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. امروز اگر پیامبر اکرم صلوات الله علیه زنده بود به پرهیز از ظلم دعوت میشد.
سلام هفته وحدت رو به شما تبریک عرض میکنم. جوابم هر دو مورد، علی هستم از تهران.
تبریک هفته وحدت و میلاد نبی اکرم صلی الله به پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. معصومه گودرزی هستم از کرج و گزینه سه شما درست. خدا نگهدار.
سلام، وقت بخیر. هفته وحدت رو تبریک عرض می‌کنم. انتخاب من گزینه سومه، هر دو مورد. شاد و پیروز باشید.
مرد سلام، ولادت با خیرت آقا محمد مصطفی رسول اکرم رو صلی الله علیه و تبریک میگم. بنده هفته وحدت دوام برنامه برای آدینه به دینه زینه همون سه از مورد کارمی هستم از ساری.
سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت عوامل رادیو فرهنگ. جواب سوالتون گزینه سوم، خداگلو هستم از اردبیل روستای تفاقلو. خدا حافظ. جواب سوال گزینه سوم.
سلام بر عوامل آدینه، خدا قوت، هفته وحدت مبارک. هر دو گزینه صحیح هست. حسن از شیراز، خدا نگهدار.
با سلام، جواب پرسش من گزینه سوم هست. یاری پر از استان ایلام، خدا نگهدار.
هنوز کلی تلفن داریم که پخش نکردیم و اینو خانم ترسو تایید کننده برنامه‌مون گفتن و جا داره که خیلی خیلی ازتون تشکر کنیم. ماشاءالله یه ملت نجیب و پاکار و مؤمن ایران از سراسر این مرز پرگوهر از شرق و غرب و شمال و جنوب زنگ زدید و پرسش ما رو پاسخ گفتید. ببخشید دیگه نشد که همش رو پخش بکنیم. یه خدا قوت هم بگم به برادر بزرگوار آقای مظاهری که این تلفن ها رو با صبر و حوصله پخش کردن. تا لحظات و دقایق دیگر قبل از اینکه خداحافظی با شما بکنیم میریم که برنده ها رو هم اعلام کنیم. اما بازم مهمان دارم تمام قد. سلام عرض میکنم محضر حجت الاسلام و المسلمین بجستانی، کارشناس محترم مهدویت، عیدتون مبارک، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکار خانم اشقینی ها، من هم احبر شما همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه امت اسلام، همه مردم ایران عزیزمون. هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. حاج آقا، پرسش ساده‌ای که امروز از محضرتون داریم و انشاءالله جواب خلصی هم خواهیم گرفت این هست: با توجه به اهمیت نماز جمعه به عنوان میراث گرانقدر پیامبر اکرم و نقش اون در اجتماع امروز، چطور این نماز میتونه هم محور وحدت امت اسلامی باشه هم فرصتی برای آماده سازی جامعه در فرهنگ انتظار و مهدویت رو فراهم کنه؟
بله، خب یکی از نکاتی که مهم هست اینه که بعضی از اعمالی که در فرهنگ اسلام به اون دستور داده شده فردیه. مثلا ما نماز نافله میخواییم بخونیم، نافله شب، اینو فردی میخونم. ما میخواییم روزه نذر بگیریم، خب خودم تنهایی نذر کردم و روزش رو میگیرم و اعمالش رو انجام میدم. اما بعضی از اعمال اجتماعی هست، دستور اسلام، فرهنگ ناب اسلامی و سنت ناب محمدی بر این هست که به صورت اجتماعی و به صورت در واقع یک تشکیل امت انجام بشه. نماز جمعه از جمله اعمالی است که در فرهنگ دینی ما برای ما دستور داده شده و رمز اون هم وحدت و همبستگی هست.
بله.
امام جمعه در خطبه های نماز جمعه امت رو به مباحث معنوی و مباحث سیاسی که در ذیل این وحدت شکل میگیره دعوت میکنه و امور روزمره ای رو که بهش اشاره میکنه برای اینکه بتونن مسلمانان با همدیگه همدل امور روزشون رو پیش ببرن و بتونن در سایه این وحدت به سمت سعادت حرکت کنن. خب یکی از نکاتی که در فرهنگ دینی ما خیلی بهش اشاره شده همین موضوع وحدت هست، این که ما از تفرقه دوری کنیم، این که از اختلافات دوری کنیم. جالب این نکته رو دقت داشته باشیم، وقتی به نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مراجعه می کنیم در خطبه پنجم، اونجایی که ابو سفیان اومده سراغ ابن عباس که یا علی، ابن عباس بیا بریم به علی بگیم که یا علی ما اومدیم حقت رو بگیریم، آقا امیرالمؤمنین یه نکته مهمی رو اشاره می کنن. فرمود که هر رجوان طریق المنافره، از طریق ایجاد تفرقه و ایجاد اختلاف دوری کنید. این مسیری که شما میخواید برید به سمتش و فکر میکنید این کار درسته، این کار چیزی جز تفرقه، چیزی جز نفرت، پراکنی در بین مسلمانان نخواهد داشت و امیرالمؤمنین جلوی تفرقه رو میگیره. ما همه امت اسلام، چه شیعیان چه برادران عزیز اهل سنت، منتظر منجی عالم بشریت هست. وقتی نگاه میکنیم ادیان گذشته هم حتی در مسیحیت، در یهود، از پسر انسان، از ماشیه به عنوان منجی عالم بشریت یاد کردن. پس همه ادیان الهی به دنبال منجی عالم بشریت هستن. خب ما برای رسیدن به اون انتظار واقعی و تبدیل شدن به منتظر واقعی در دوران غیبت امام زمانی که دوستار او هستیم، عاشق او هستیم و باور داریم به این که او مصلح جهانی خواهد بود، باید مقدمات ظهورش رو فراهم کنیم. از جمله این مقدمات وحدت، همدلی و یک پارچگی هست و اینکه بتونیم به همدیگه کمک کنیم، مهر و محبت هامون رو به همدیگه ارزانی بداریم و از چیزهایی که باعث اختلاف میشه، از چیزهایی که باعث نفرت آفرینی در بین مردم میشه دوری کنیم. انشاءالله خداوند کریم به زودی زود فرج زمان رو برساند و ما هم